وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
نکاتی رو در این جلسه درباره شوق و مراتب آن و همچنین متعلقات و نشانه‌های آن خدمتتون عرض می‌کنم. ابتدا این نکته رو یادآوری کنم که در هر مرتبه از مراتب وجود انسان شوقی متناسب با آن وجود دارد. در مرتبه طبیعت انسان به چیزی اشتیاق دارد که در مرتبه نفس به آن اشتیاق ندارد. به چیزی که در مرتبه نفس اشتیاق دارد در مرتبه قلب اشتیاق ندارد و همینطور در مراتب دیگر وجودش. و چه بسا انسان بتواند از طریق توزین و ارزیابی مرتبه شوق و اشتیاقش به مرتبه وجودی خودش پی ببرد. شوق در طبیعت یعنی مرتبه طبیعت انسان به آسایش تعلق دارد، به خوردن، بسیار خوردن یا غذاهای لذیذ خوردن، شوق به لباس پوشاک، به طور کلی اون چه که به عنوان زمینه ها، مقدمات و لوازم آسایش به حساب می آید. همون چرا که اکثریت مردم در پی آن بوده و هستند. در مرتبه نفس اشتیاق و آرامش تعلق دارد، یعنی آن چرا که انسان در مرتبه نفس می طلبد آرامش است نه آسایش. اگر زندگی و امکانات زندگی در خدمت آرامش قرار داشته باشد مطلوب است، و اگر در خدمت آرامش قرار نداشته باشد مطلوب نیست. در مرتبه قلب اشتیاق و میل انسان به معرفت است، یعنی نه آسایش را می طلبد و نه آرامش را، مگر آنکه این آسایش و آرامش مقدمه و زمینه ساز معرفت باشد. و می دانیم که معرفت به جای آنکه آرامش می آورد سوز و گداز می آورد، اضطراب و نگرانی می آورد، گریه و اشک و آه را به دنبال دارد. هرچه انسان معرفتش بیشتر، نگرانیش یا غم و غصه‌اش بیشتر خواهد بود. این غم و غصه ممکن است مربوط به خودش باشد، ممکن است مربوط به دیگران باشد. این که در حالات و زندگی انبیا و اولیا مشاهده میکنید که اونها برای این که کسی یا کسانی از بندگان خدا هدایت نشده بودند اشک میریختند. این اشتیاق به آرامش نیست، چون اونها آرامش را در مرتبه فروتر از آن داشتند. اشتیاق به امر دیگریست، یا داشتن و دارایی امر دیگریست که سبب شده است این داشتن به چنین غم و غصه و اشک و آهی مبدل شود. در مرتبه روح انسان تمایل به انانیت دارد، نه فقط میخواهد خود را ببیند بلکه خود را میبیند، و چون چیز دیگری غیر از خود نمیبیند و مشاهده نمیکند، بسا حکم کند که غیر از من چیزی در عالم وجود ندارد. البته اگر کسی در مرتبه روح چنین سخنی داشته باشد، چنین خبری داشته باشد، خبر صادق است. در جای دیگری به اشاره عرض کردم کسانی که به مرتبه روح میرسند به خاطر کلیت مقام روح و عدم تمایز بین موجودات چیزی جز خیش ملاحظه نمی کنند. بنابراین اگر کسی در این مرتبه گفت سبحانی ما اعظم شأنی یا لیس بالدار غیری دیار، نه غیره دیار، یا اگر گفت مثلا فارغ از خود شدم و کوس عمل حق بزدم، این عمل حق زدن مربوط به مقام روح است. در مقام روح چون تمایز بین اشیا وجود ندارد، بین این فرد و آن فرد نمیتوان تمایز قائل شد، بین این موجود و موجود دیگر هیچ فرقی نیست، البته نه تنها فرقی نیست، شباهتی هم نیست، چون دویی وجود ندارد. هر کس به خیش که میگرد خیش را همه عالم هستی میداند، نه فقط همه عالم هستی میداند، بلکه هم همه عالم و هم همه اون کسی که این عالم را پدید آورده است میداند. وقتی کسی به این مقام مرتبه برسد، اگر از او سؤال کنند که خدا کیست، جز خیش نمییابد و نمیبیند، بنابراین به خودش نسبت خواهد داد. اگر بگویند موجود حقیقی چیست، غیر از خیش و خود کسی نمیبیند و نمییابد، بنابراین به خودش نسبت خواهد داد. کسانی که به این مرتبه رسیده باشند خیش را میطلبند. اینجا یکی از مراتبی است که برخی از صفات خدا مثل تکبر الهی در اینجا ظهور پیدا میکند. این هم مربوط به این مرحله. اما مراتب دیگر، مراتب فوق روح، نامی نشانی اثری از اون نیست که در واژگان بشری به تمام ارائه کرد، گرچه در همین مرتبه روح هم همین گونه است. در مرتبه روح به خاطر این که در مراتب پیشتر استقرار پیدا کرده است، نفسش منبسط شده است، مانند گلچه‌ای بود که شکفته شده است. چون شکفته شده، این گلبرگه های چنان منبسط شده است و باز شده است که اگر چیزی هم باشد در پناه این گلبرگه ها گم می شوند و ناپیدا می شوند. بنابراین در مرتبه روح کلیت است، یعنی یکی بیشتر نیست. دیدنی یکیست، شنیدنی یکیست، یافتنی یکیست، چشیدنی یکیست، هیچی دیگر نیست، اون یکی هم فقط خود است. بنابراین در همین مرتبه هم اگر کسی بگوید خب خود یعنی چی؟ یعنی اشاره میکنم، میگوید این من هستم، این قابل اشاره هم نیست، چون به هر جا که اشاره کند گلبرگه های وجود خیش را میابد و این درست هم هست. یعنی اینجور نیست که او به تخیل گرفتار شده باشد، او به توهم گرفتار شده باشد، بلکه حق است که هرگاه این نفس انسانی در این حال که کوچک است در این جهان طبیعت، شاید بتوان در یک کالبدی، در یک قفسی، در چیزی بتوان اون رو جاش داد، این اگر باز شود خود قفس همه عالم هستی می شود. نه فقط خود از قفس بیرون می آید، نه فقط خود قفص ندارن، بلکه همه عالم هستی رو در درون خودش جای دارن. بنابراین در این مرتبه اگر کسی مشتاق بهش باشد، به خود مشتاق است. اگر کسی خائف از جهنم باشد، از خود خائف است، به خاطر اینکه بهش و جهنم در وجود خودش بوده، به اینک آشکار شده است و ظاهر شده است. البته این نشان دیگری از عظمت وجود انسان هست، از اینکه تنها موجودی است که شایستگی امانتداری الهی هست. امانتداری به این معنا نیست مثلا علمی را به کسی بدن بگن مواظب باش، مقامی رو بهش بدن بهش بگن مواظب باش، بفرمایید که ولایت رو بهش بدن بهش بگن مواظب باش، اینجور نیست. این امانت عبارت است از تجلی تام و تمام و همه جانبی خداوند. هیچ موجودی هم در عالم هستی تاب و تحمل چنین تجلی و ظهور را ندارد. وقتی تاب و تحمل چنین تجلی رو که نداشت، یعنی هر موجودی بخشی از عالم هستی را در خود دارد. تنها انسان است که همه عالم هستی را در خود دارد. به این وجود کوچک و کم و اندک نگاه نکنید. به این که مثلا 10 سالشه، 15 سال، 20 سالشه، این کی هست؟ این گاهی مثلا میشه باش حرف زد، میشه دعوا کرد، میشه چونه زد، میشه تحقیرش کرد، میشه کوچکش کرد، هر عنوان دیگر، به این ظاهر نگاه نکنید. آنچرا که ما در این وجود، در این فرد میبینیم و با او ارتباط برقرار میکنیم، دعوا میکنیم، نظام میکنیم، توهین میکنیم، به این بدنش نگاه کرده این و چنین میکنیم. اگر بتوانیم به هویتش، به حقیقتش، به جانش و نفسش بتوانیم توجه کنیم و اون رو مشاهده کنیم، میبینیم این موجودی است که همه کوه‌ها و اندازه پشت ناخنی در کف دست او نیست، همه این ستارگان و سیارات به اندازه یک مویی در بدن او نیست. موجود بزرگتر از آن است که قابل تصور است. این قابلیت و استعداد خلافت را دارد. استعداد و قابلیت خلافت در همه مراتب وجود انسان هست. چون این همه مراتب وجود انسان وجود یک حقیقت است، یک چیزی است به نام انسان که این مرتبه طبیعت دارد، نفس دارد، قلب دارد، روح دارد و همینطور سر و خفی و اخفا دارد. این وجوه مختلفش است، ولی همش مربوط به همین یک وجود است. یعنی همین بچه کوچک، همین انسان فقیر، همین انسان ضعیف، همین انسانی رو که ظاهر در اجتماع چیزی به حساب نمی آید، دارای نفسی دارد که اگر این قابلیت ها، استعداد هایش به ظهور برسد، محیط و در قدم اول محیط بر عالم طبیعت خواهد شد. کسی است که اگر بال و پر بگشاید، همه روی زمین زیر پر او قرار خواهد داشت. اگر اون کوزه یا اون استخ یا اون اقیانوس وجودش را بتواند بنمایاند، بتواند به جریان بیندازد، همه نرهای بهش، نه نرهای دنیا و طبیعت و چشمسارها و کوسارها، نه، تمام اون نرهای بهش که هر کدامش حد و اندازه ندارد، ریشه در وجود این میتواند داشته باشد. و همین خاطر است که انسان حرمت دارد، انسان کرامت دارد، نه اینکه او حرمت داده اند، کرامت داده اند. کرامت ذاتی انسان مربوط به این وجه از وجوهش، به این جنبه از جنبه هاش هست، یعنی اینکه آنچرا که خدا بالفعل و ظاهر و قائد دارد، او بالقوه در وجودش دارد. اگر تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که اگر سخن از حقوق بشر است، مایه و زیر ساخت و بنای و اساس حقوق بشر دینی این نگاه دین به انسان است. نه اون که چون در جامعه هست آزادی دارد، اختیار دارد، موجود آزاد آفریده شده است، نه، بلکه چون خلیفه آفریده شده است، بلکه به عنوان موجودی است که اگر وجودش گسترده شود، استعدادهایش به فعلیت برسد، نه اینکه همه عالم طبیعت در مشت اوست، نه اینکه همه ماوراء طبیعت نگین انگشتر اوست، بلکه چیزی جز او در عالم هستی وجود ندارد و همه موجودات دیگر عبارتند از ظهورات و تجلیات وجود او. انسان چنین کرامتی دارد. خب اگر انسان رو در مراتب مختلف وجودش مطالعه کنیم، در هر مرتبه شوقی خواهد داشت. خب طبعا در این نمونه هایی رو به خدمتتون عرض کردم، اشیاء و امر ویژه‌ای، گاهی به آسایش، گاهی به آرامش، گاهی به معرفت، گاهی به انانیت. یه جمله هم در قسمت بعدیش رو هم، حالا گرچه در همین مقام روحانیت هم نمیتوان چیزی گفت. مقام روح چیزی نیست که بتوان گفت که به چی احتیاج دارد به چی احتیاج ندارد. فقط همین اندازه ای رو به خدمت عرض کردم که معرفت تنها خواسته آدمی، ببخشید عناییت تنها خواسته، تنها منظر، تنها جلوگاه و تنها آینه است که میتواند به آن بنگرد. بیرون از خود چیزی وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد تا به آن بنگرد یا مشتاق به آن باشد. عرض کردم شفهیاتی رو که گاهی نرمشه سخنان نقض و پیچیده و گاهی شبه تناقضی که در سخنان اهلش وجود دارد مربوط به کسانی است که در این مرتبه آمدن. البته یادمون باشد که اگر کسی به این مرتبه روحانیت رسیده باشد چنین سخنانی بگوید صادق است. اون کسی که فروتر از این مراتب باشد بگوید کاذب است. اون که فراتر از این مرتبه باشد نمیگوید، امکان ندارد و محال است که چیزی بگوید. در مراتب دیگر اشتیاق تغییر میکند با توجه به این که از مرتبه روحانیت به بالا مرتبه عیان شدن آنچه که غیب است، عیان شدن آنچه که پنهان است میباشد. بنابراین در مرتبه های بعد اگر اشتیاقی باشد اشتیاق به عبودیت است، نه عناییت است، نه معرفت است، نه بفرمایید آسایش است، نه آرامش است. هیچ کدام از اینها نخواهد بود، عبودیت است. در یک مرتبه دیگر هم ممکن است که اشتیاق به عبودیت از مواردی باشد یا از اون تابلوهای بزرگی باشد که فراروی انسان قرار گرفته است و انسان آن را میطلبد. اشاره داشته باشم به این که یه نتیجه بگیرم که پس بنابراین اگر درباره انبیا و اولیا مخصوصا خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین میبینیم که گاهی سخنانی رو مطرح کردن که نشون دهنده اشتیاق اونها به امری است، حالا یا دنیاییست یا اخرویست یا میانه اون دوست یا بالاتر از اون دوست، توجه داشته باشیم که این اشتیاق ها مربوط به مراتب وجودشون هست. نکته دیگری رو که اضافه کنم اینه که یادمون باشه که در انسان هایی که از طریق سیر و سلوک عملی اختیاری محبی حرکت میکنن، یعنی قدم به قدم یک قدم جلوتر که رفتن، قدم که برداشتن اندکی بر کمالشون افزوده می شود، قدم بعدی اندکی، قدم سوم، قدم چهارم، قدم پنجم، در هر قدمی اندکی بر کمالشون افزوده می شوند. آنگاه که در مرتبه طبیعت است مرتبه نفس نمی رسد. آنگاه که در مرتبه نفس است طبیعت برای او اهمیت ندارد. وقتی مرتبه قلب که می رسد نفس اهمیت ندارد. وقتی مرتبه روح رسید قلب اهمیت ندارد و همینطور می رو بالا. اینها چون از طریق رفتارها و اعمال محدود منسوب به خود حرکت کرده اند، بنابراین اون چرا که به دست می آورند همینه که ما در تعبیر فارسی میگیم با یک دست نمیتوان دو تا هندوانه رو برداشت، با یک وجود هم نمیتوان دو مرتبه همه عرض رو ایجاد کرد. تا زمانی که دست این دست است و هندوانه هم اون هندوانه است، یکیش رو هم نمیتواند بردارد، تا چه رسد به این که دو تا و سه تا و ده تا و یک کامیون هندوانه رو بردارد. اما هرگاه دست این دست نباشد، یعنی سلوک از طریق عمل انفرادی سلوکی محبی نباشد، بلکه از طریق، حالا اسمشو بگذاریم از طریق سیر غیر اختیاری باشد، بگیم از طریق سیر محبوبی باشد، از طریق سیر محبوبی باشد، هر کدام از این تعابیر رو بخواییم بیاریم، بالاخره یه معنای خاصی مد نظر هست، اون معنایی رو که انبیا در آغاز وجودشون آشکار کردن. در آغاز خلقتشون گفتن اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیان. وقتی کسی از این طریق حرکت کرده باشد، که البته اگر کسی حرکتش چنین باشد یا عمیق‌تر از این باشد، به جایی میرسد که میتوان درباره او دنافت الله رو گفت. اگر کسی حرکتش این گونه باشد، در همون جایی که مرتبه طبیعت هست مرتبه نفس رو دارد، همون جا که مرتبه نفس و طبیعت را دارد مرتبه قلب را هم دارد، در همون مرتبه روح را هم دارد، همه اینها با هم است. ضمن این که آنگاه که تحت تأثیر مثلا گلسنگی یا اون کشش های درونی که قرار میگیره سخت مشتاق به غذا خوردن هست، ولی در این حال وقتی میخواد غذا بخوره به غذا چنان مینگرد که اگر ذره آلودگی نادرستی به منندون باشد اون را رها خواهد کرد، ترک خواهد کرد، اشم ازاز یا تنفر طبیعی خواهد داشت. این رو ولی اینکه توضیح نداده باشم مکرر و مکرر این تنفر طبع رو خدمتتون عرض کردم. در عصمت تنفر طبع وجود دارد. عصمت مربوط به علم است. هرگاه علم گونه‌ای باشد که نفرت طبیعت انسان را نسبت به چیزی آشکار کند، اینو بهش میگن عصمت، البته درجه از عصمت. حالا اگر این نفرت طبیعی وسعت پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، عصمت هم گسترش پیدا خواهد کرد. پس همونطور که نسبت به برخی از گناهان، نسبت به برخی از آلودگی ها، زشتی ها انسان تنفر دارد، انبیا هم نسبت به هر چیزی که مکروه خدا باشد، مورد رضای خدا نباشد، تنفر طبیعی دارند. یعنی همچنان که برخی از بوها برای انسان طبیعی و معمولی نفرت آور است، بینیش را میگیرد، حالش به هم میخورد، این اونچنان دچار تحول میشود، چنان متأثر میشود، منفعل میشود که حتی نمیتواند برخی از آلودگی ها را ببیند. انبیا نسبت به همه آلودگی ها همین گونه هستند. فقط تفاوت بین انبیا و اولیا یا کسانی که در مرتبه بالاتر از مراتب وجود خودشون هستن و این را هم در آغاز به دست آوردن، نه از مسیر سیر و سلوک عملی محبی، تفاوتش در اینه که آنگاه که این کسانی که از طریق سیر شخصی حرکت کردن، وقتی مرتبه نفس میرسن دیگه طبیعت رو چندان توجه بهش ندارن. اگر در مرتبه بالاتر باشن، مرتبه پایینتر مورد توجه نیست. به همین خاطر است که وقتی که همین قطعی مرتبه نفسانیت که رسیدن دیگه یا اشتیاق به غذا ندارن یا عمدن غذا رو ترک میکنن، تا جایی که دیگران میان ازشون شکایت میکنن. پیامبر صلوات الله و سلام علیه میفرمای که روحانیت در دین من نیست. آنگاه که یک درجه بالاتر رسیدن، اون چرا که مربوط به نفس بود رها میکنن. این که هر کس در مرتبه که میرسد مرتبه پیش رو رها میکند، این از نشانه ها و لوازم این سیر محبی محدود است، این عمل محدود منصور من هست. اما اگر کسی یا سیر از سیر دیگر باشد یا اگر همین سیر هم هست، این اعمالش چندان انتصال به خودش نداشته باشد، این به این لوازم و عوارض نمیرسد. به همین خاطر است که در این حال که به مقامی و مرتبه از مراتب وجودش کرسته است، سفارش می شود که بخورید بیاشامید. این بخورید بیاشامید مربوط به عوام مردم که نیست، مربوط به همه انسان هاست، بلکه مخصوصا مربوط به کسانی است که اگر به اونها نگویند بخورید نمی خورند. این هاست الا کسی که داره می خوره دیگه بخورید، این نوعی استهزاست. اگر کسی داره غذاشو می خوره ما بهش میگیم نه بخور بخور، این امر کردن یا استدعا کردن یا تقاضا کردن نوعی اهانت او هست. این بخور یعنی نخور. اگر فرمود که بیاشامید، کسی که صرف رو برده است در دریایی دارد می نوشد و داره خودش رو خفه می کند، این وقتی میگیم خب بخور دیگه، حالا تا میتونی بخور، این تا میتونی بخور معناش اینه که نخور، در حالی که این سخن خدای متعال توهین نیست، استهزا نیست، امر است. یعنی واقعا بخورید، واقعا بیاشامید، ولی از حد خوردن و آشامیدن عبور نکنید. این حکایت داره مربوط به کسانی است که اگر حداقل یک دسته از مخاطبان واقعی این سخنان کسانی هستند که اگر امر الهی نبود نمیخوردن، چنان که نخوردن، چنان که آمدن جمع دیگری از اونها شکایت کردن، چنان که به خاطر نادانیشون رفتی پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود که چرا نمیخورید، چرا مثلا استحمام نمی کنید، چرا عطر استفاده نمی کنید، چرا به لباساتون نمی رسید، چرا اینقدر شلخ دستی، به تعبیر بنده. وقتی اینها سوال کردن، اونها گفتن که خب برخی از اینها خودت هم نمی خوری، چرا خودت هم ایش روزه می گیری. این حکایت داره که نمی داند که این مراتب وجودی انسان ها با هم دیگه تفاوت دارن. یک مرتبه است که نخوردن مطلوب است، یک مرتبه است که نخوردن مکروه است، یک مرتبه است که آدم اگر توجه به دیگران داشته باشد مطلوب است، در یک مرتبه دیگر توجه به دیگران نامطلوب و مکروه است. بنابراین تفاوت این انسان ها با هم دیگه در این است که این مراتب وجودیشون برخی یکی که ظاهر می شود بقیه غایب می شود، بقیه منسی واقع می شود، فراموش شده می شود، ولی در انبیا و اولیا یا انسان‌هایی رو که این رو از طریق سیر دیگری به دست آوردن، در همون مرتبه طبیعتشون مرتبه نفس رو هم دارن، در مرتبه نفسشون مرتبه قلب و روح رو دارن و همینطور مراتب دیگر. وقتی با هم که بود، در نتیجه وقتی که سخنی که حکایت از اشتیاق حضرت یعقوب به یوسف هست، اینو باید یادمون باشه که اشتیاق حضرت یعقوب به یوسف نمانند اشتیاق یک پدری به فرزندش هست. چون اگر اشتیاق پدری مربوط به فرزند باشد، این اشتیاق در مورد او صادق نخواهد بود. چون اگر پدری به فرزندش مشتاق است، در برای فقدان و دوری و گریه می کند، به این خاطر است که نمی داند که بچهش کجاست، نمی داند که این بچه الان خوش است یا ناخوش است، نمیداند که حالا این زحمت ها و سختی هایی رو که داره تحمل میکند به دردش میخورد یا نمیخورد، نکند ایمانش از دست بدهد، نکند کمالش از دست بدهد، نکند چنین و چنان بشود. ولی برای پدری که میداند که این فرزندش رفته است، درسته که سختی ها رو داره تحمل میکنه، ولی این سختی ها به اراده و مشیت الهی بر او جاری میشود. اگر چه سختی تحمل میکنه، ولی این سختی ها رو باید تحمل کند تا اینکه لطف الهی شامل حالش بشود. این اون اشتیاقی رو که مربوط مرحله طبیعت و نفسانیت هست در مورد انبیاء الهی وجود ندارد. یا اون چرا که مثلا در روی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام گفته می شود، یا موارد دیگری رو که نقل شده است، اینا رو به این معنای عرفی و عادی و نازل شده و فرود آمده که در مورد خودمون گفته می شود نباید بود. آنجا که مثلا حضرت موسی علیه السلام می گوید من به اون چرا که از طرفتون نازل شود که خیر باشد نیازمند هستم و خیر رو هم خبز معنا کردن، یعنی واقعا گرسنه هستم، این آیا به این معناست که اشتیاق دارد به این که نان بخورد، یعنی در مرتبه طبیعت است، احتیاج به آسایش دارد، یا این خیر امر دیگری است بالاتر از نان است، چنان که در مورد زمین قیامت امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که زمین قیامت همش نان است. این نانی که میگوید نه این که نان سنگت است، نان بربری است و مانند اون. وقتی اون بنده خدا سوال کرد از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که در روز قیامت که 50,000 ساله، خب یه عده هم که حتماً این 50,000 سال اونجا معطلی دارن، این کسان اونجا معطل میشن یه روزی چی نخورن، یه بفرمایید 10 ساعتی چی نخورن، 20 ساعت نخورن، بالاخره وقتی 50,000 سال به طول بکشه چی باید بخورن؟ که حضرت فرمود که زمین قیامت تبدیل میشود به بهترین و مطلوب ترین و لذیذترین نان، هر کس که گرسنه شد از این نان قطعه برمی‌دارد و می‌خورد. پس مانعی ندارد که اگر یک جای حضرت موسی نیازمند بود، گرسنه بود، بگوید نان میخواهم، ولی این نان دارای مراتب مختلف باشد، یعنی بدنم این نان را میخواهد، نفسم آن نان را میخواهد و قلبم نان دیگر، روحم و همینطور مراتب مختلف رو همه را خواسته باشد، در یک جمله همه اینها را خواسته باشد، مانعی ندارد. البته الزام هم نداریم که حتما اینجوری معنا کنیم، ولی در هر صورت نکته مهم اینه که توجه داشته باشیم که در مورد انبیا و اولیا اگر خواسته ای، اگر اظهار نیازی، اگر شوق و مانند اینها مطرح شده، توجه داشته باشیم که این شوق ممکن است مربوط به یکی از این مراتب باشد، یعنی چون همه مراتبشون در کنار هم است، یک جا ممکن است اظهار شوق نفسانی کرده باشن، جای دیگر اظهار شوق قلبی کرده باشن، جای دیگر اظهار شوق روحانی کرده باشد، یا یک درجه بالاتر یک شوقشون همچنان که وجودشون مراتب بالفعل دارن، شوقشون هم مراتب بالفعل داشته باشد و همه اینها رو همراه هم دیگه داشته باشد. معمولا ما، یعنی ما انسان ها چون خودمون چنین چیزی رو نداریم، وقتی که اینا رو معنا میکنیم خیال میکنیم که چون ما اشتیاق های نفسانی داریم، یا اشتیاق های طبیعی و طبیعی داریم و اشتیاق های نفسانی داریم، نه قلبی داریم که اشتیاق قلبی داشته باشیم، نه روحی و نه بالاتر، یعنی اگر اینا هم هست خام است و به هم پیچیده و به هم پوشیده و کسی از آن خبری نداره، حداقل ما خودمون از آن خبر نداریم، ظهور نداره. بنابراین همه چیز رو بر اساس درک خودمون قضاوت نکنیم و مقایسه نکنیم و تفسیر نکنیم، نگیم چون وقتی به گرسنه میشویم ما خودمون اینچنین است که زمین و زمان نمیشناسیم. حتما انبیا و اولیا و انسانهای کامل و ره رفتگان هم اینها هم همانند ما هستن. ما وقتی عصبانی که میشیم همه عالم که جمع میشن به آخر به این راحتی کنترل نمیشیم، یکی باید آب بیارد، یکی غم بیارد، یکی باید نصیحت مونه، که چنین خیال نکنیم که اگر کسی دیگر هم مثلا انسانهای کامل هم اگر عصبانی شده باشن، عصبانیت به همین معناست، علاوه بر این که عصبانیت رو هم باید در مورد اونها معنا کرد. اون سخنانی رو که در مورد امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند، وقتی این عمرو بن عبد ود یا عبد ود رو به زمینش انداخت، اون بی ادبی کرد، حضرت ناراحت شد، حضرت اوقاتش تلخ شد، خشمگین شد. این سخن رو باید با دقت به کار ببریم، به دقت بفهمیم، به دقت معنا کنیم، نه یعنی همان گونه که اگر کسی به من چیزی بگوید عصبانی میشوم، کینه ازش به دل میگیرم، ناراحت میشوم، متأثر میشوم، منفعل میشوم، به این معنا نیست. خیلی خوب، حالا نمونه های شوق را، شوق خدا به بندگانش را، و قبل از اینکه شوق خدا بندگانش رو، شوق اولیا رو، بلکه از نمونه ها رو یادداشت کردم که حالا الان همینجوری به عنوانی رو دارم نگاه میکنم که انسان کامل چنین شوق و چنین خوفی را ندارد. این شوقی رو که در خطبه متقین و پارسایان داریم در روی صحبت میکنیم، این شوق مربوط به انسانهای کامل نیست. به همین خاطر این بیانات و این توضیحات و این نکات و لطائفی که در این خطبه بیان میشود مربوط به یک درجه از انسان هاست، یک مرتبه از انسان هاست، نه همه مراتب. در مورد حضرت ایوب علیه السلام را که بسیار اهل گریه بود است و بسیار گریه میکرد، تا جایی که در روایت داریم که 4 بار چشماش رو از دست داده، کور شده، نابینا شده، روایتی رو یادداشت کردم که میخونم براتون که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در یک روایت نسبتا مفصلی بیان فرمود که بنده خلاصش رو یه قسمتی خلاصی و قسمتی هم این عبارت رو براتون نقل میکنم. فرمود که حضرت ایوب بسیار گریه کرد و بسیار گریست و 4 بار کور شد. هر بار کور میشد خدا چشم بهش میداد، باز دوباره شروع کرد گریه کردن. اینا برای ما هم حالا ممکنه بگیم اینا تعبیر زبانی است، معنی نداره تعبیر زبانی باشه. اگر بگیم که نه اینا واقعیت داره، اینا معنی نداره، چون آخه ما داریم بیگدار قضاوت میکنیم، بی حساب قضاوت میکنیم. ما خود نیافته این در روی یافته های دیگران قضاوت میکنیم، کار سختی است یا نشدنی است یا نادرست است. برای همینه که وقتی میفرمایید 4 بار کور شدن، خیلی خوب، بالاخره یه 4 بار یه اتفاقی افتاده، این کور شدن بیر معنی که چشماش از دست داده. حالا بگیم که نگه میشه کسی گریه کنه چشماش از دست بده، یا بگیم که این شدت گریه رو میرسونن، عمق و پیوستگی اشک و آه و گریه و ناله و زاری رو میرسونن، یا هر تعبیر دیگر بگیم، بالاخره ما نمیتوانیم چون هم ردیف ایوب نیستیم، نمیتوانیم در روی ایوب قضاوت کنیم، چون احاطه بر ایوب نداریم نمیتوانیم در باری قضاوت کنیم. شرط داور این است که بر موضوع مورد داوریش احاطه داشته باشد. تا کسی که احاطه ندارد، خبر ندارد، خود تجربه ندارد، اونم تجربه مکرم ندارد، نمیتواند بگوید ایوب چرا گریه میکرد، چرا گریه میکرد، آیا گریه میکرد چشماش مثلا ضعیف شده بود، کور شده بود و مانند اونها که حالا بیاریم توی مباحث علمی امروزی بخوایم مطرح کنیم. ما این تعبیر رو در دین داریم که از تعبیر رو در زبان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه داریم که حضرت ایوب گریه کرد تا کور شد، دوباره خدا چشم بهش داد، گریه کرد تا 4 بار. ولی اینو میشه که به گونه های مختلف معنا کرد. بالاخره بعد از این سختی های بسیار زیاد گریه و زاری حضرت ایوب که پیوسته و پیوسته بود، اوحی الله الیه، خدا بهش وحی فرستاد، فرمود که ان یکن هازا خوفا من النار فقد اجرتو که ایوب بندم، اگر تو از آتش جهنم داری عشق میریزی و گریه میکنی، من تو رو پناه بهت دادم، آتش جهنم به تو نخواهد رسید. و ان یکن شوقا الی الجنه، اگر این اشتیاق، این گریه و زاری تو به خاطر اشتیاق و میل وافرت به بهشت است، فقد ابحتو کرد، این بهش رو در اختیارت قرار دادم، بهش مال توست و جهنم هم به تو نمیرسد. خب دیگه از این به بعد گریه نکن. اون چیزی سی در مورد متقین گفتیم که ولولا کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، شوقا الی الثواب یعنی الی الجنه، خوفا من العقاب یعنی من النار، یعنی پارسایان از خوف از خوف جهنم و به اشتیاق بهشت اگر اختیاری باشد یک لحظه در این عالم باقی نمیمانند، یعنی سخت مشتاق رفتن به عالم دیگر و البته فرار کردن از جهنم و وارد شدن در بهشت هستند. ولی خدا به حضرت ایوب میگه برای چی گریه میکنی؟ اگر بهشت میخوای، بهشت مال توست، اگر از جهنم میترسی، اجرتو که این در پناه من هستی و به جهنم نمیرسی. فقال ایوب، گفت علت گریه من رو ملاحظه فرمایید، الهی و سیدی، خدای من، سرور و مولای من، انت تعلم و انی ما بکیت و خوفن من ناره و لا شوقن الى جنته، خدای تو خودت میدونی که من اگر گریه کردم، اگر عشق ریختم، عشقم حد و اندازه ندارد، نه به خاطر این است که از آتش جهنم تو میترسم، نه به خاطر این است که به بهشت تو مشتاق هستم، ولیکن عقد حبک علی قلبی، خدایا این محبت تو با جان من عجین شده است، این محبت تو با دل من گره خورده است، این گریه های من بدین خاطر است که من محبم، تو محبوبی، مگر می شود کسی محب باشد و بر محبوب خیش عشق نریزد، مخصوصا اگر بداند که این عشق ریختن وصال محبوب را به همراه دارد، مگر امکان دارد؟ فلست اصبر و عراق، خدایا من نمیتونم صبر کنم. این نکته خیلی نکته مهمی است. خدایا من نمیتونم صبر کنم، نمیتونم گریه نکنم مگر اینکه ببینمت. گریه ی حضرت ایوب نه برای دیدن بهشت است، که بهشت از آن اونهاست، بلکه از آن یاران اونهاست، پیروان اونهاست. نه از جهنم است، که جهنم مربوط به دشمنان اونهاست، مربوط به کسانی است که نسبت به اونها عناد دارن، کینه دارن، در مقابل اونها ایستادن، برای با افکار و اندیشه های اونها به جنگ اومدن. اصلا بهش جهنم ارتباطی با اونها ندارد. میگم این که تاب تحمل موندن و اشک نریختن رو ندارم به این خاطر است که تو را میخواهم ببینم. خوب ملاحظه بفرمایید، یکی را در قرآن زبان حالش رو بیان کردن یا قالش رو بیان کردن که گفت رب ارنی انظر الیک، خدای میخوام ببینمت. آن دیگری رو در حدیث وصف حالش رو بیان کردن که خدایا یک عمر است که گریه کردم، بارها و بارها چشمام از میان رفته است، از بین رفته است، نابینا شدم، تو آن را بینا کرده ای، ولی در این حال باز هم فلست و اصبر، من نمیتوانم صبور باشم و شکیبا باشم و گریه نکنم مگر اینکه ببینمت. یعنی خدایا اگر میخوای گریه نکنم خودت رو من بنمایان. باز همون صحبت ها دوباره مطرح میشه که آیا خداوند دیدنی است؟ و یه بار دیگه هم خدمت تو عرض کردم که خدایی که شنیدنی باشد چه دیدنی نباشد؟ اگر دیدنی نیست شنیدنی هم نیست، مگر میشود خدایی صدا داشته باشد تصویر نداشته باشد؟ آخر الامر اینه که گفته میشود خدا صدا ندارد. صدا نظر متکلمین اینه که خدا صدایش را در چیزی ایجاد میکند، القا میکند صدا را از درخت. درسته که درخت میگه یا موسی انی انا الله، ولی درخت نگفت است. اگه درخت بگوید که دیگه موسی اونقدر مشتاق به شنیدنش نیست که وقتی بهش میگه و ما تلک بیمینه که یا موسی بگه هی عصای اتوتو علیها و اخش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، تا یک بار دیگر با درخت سخن بگوید. با درخت سخن گفتن که نیاز به این همه عشق و شوق اونم از کلیم خدا ندارد. علاوه کسی که کلیم خداست مجازن که کلیم خدا نیست. اگر مجازن اینها رو بشیم کلیم الله، ما همه اهل عالم همه کلیم الله هستیم، به خاطر اینکه بالاخره با واسطه یا وسائط متعددی با خدا سخن میگوییم. وقتی که داریم قرآن که میخونیم داریم با خدا سخن میگوییم، یا خدا داره به ما سخن میگه. وقتی داریم نماز که میخونیم داریم با خدا سخن میگوییم. خب البته با واسطه، با چند واسطه، با هر چیزی که بفرمایید. پس این سخن، این که فقط موسی علیه السلام کلیم الله هست، نه بنده، نه شما، نه دیگری، نه دیگری، بدین خاطر است که این کلیم بودن به معنای حقیقیش مربوطی به اوست، نه مربوط به ما. در نتیجه آنچه را که حضرت موسی خواست و اظهار کرد و به او جواب داد لن ترانی یا موسی، حضرت ایوب هم میخواهد. حضرت ایوب هم گفت اگر میخواهی گریه نکنم خودت رو من بده. قول خدا چی گفت؟ درسته که اینجا نیومده، ولی از جای دیگر میتوان فهمید که خدا بهش فرمونده باشه که هرچی دلت میخواد گریه کنید. آن چرا که ما انتخاب کرده ایم، اختصاص داده ایم، ویژه حبیب ما ساخته ایم، این ویژه حبیب است. اگر کسی از آن سهم ویژه حبیب برخوردار باشد، باید در کنار سفره حبیب نشسته باشد. اینجور نیست که ما یه غذایی رو که مخصوص یک مهمان سفارشی برداشتیم داریم میبریم بهش برسونیم، بین راه هر کس دست چه دراز کرد یه قاشق کف دستش بگذاریم، آخر ظرف خالیش رو ببریم برای حبیب. امکان نداره که این غذا، این رؤیت، این مقام رؤیت خدای متعال اختصاص دارد به اون کسی که فرمود لم اعبد ربا لم ارى، من تا خدا رو نبینم که عبادت نمی کنم، دیدم و عبادت کردم. این ویژه است، مخصوص است. وقتی مخصوص که بود احدی در اون سهم ندارد، مگر آن که وقتی این قضا رو در مقابل مهمان ویژه و سفارشی قرار دادن، کسی هم در خانه حبیب را بزند، نه در خانه اون کسی که این قضا رو آوردی و قضا رو ساخته. بعد بگه که خب من فقیرم، میگه باشه همین قضای حبیب هم مال تو. بگه من ضعیفم، بگه من محبم، بگه من همراهم، بگه من میخوام ببینمه. اگر در وقت قضا کسی بر حبیب خدا یا بر مهمان ویژه خدا وارد شد، ممکن است در قضای ویژه اون مهمان سهمی داشته باشد، ولی سهم را باید از صاحب قضا بخواهد، این اون کسی قضا را در نزدش قرار دادند. بنابراین اگر رؤیت است، رؤیت
تقسیم شدنی نیست که هر کسی که بخواهد سهمی به او تعلق بگیرد، بلکه اگر امکانش باشد باید در خانه حبیب را زد، همراهی با حبیب، صداقت در محبت حبیب، اظهار این محبت را باید اثبات کرد. اگر اینجور شد، به تعبیر دیگری که مکرر تا کنون خدمتتون عرض کردم، اگر کسی میخواهد به من سرمنزل مقصود دست یابد، چون نمیتواند همه شو خودش برود تا لب دریا را، باید خیش برود، آنجا بر کشتی بنشیند، دیگر در کشتی لازم نیست راه برود. وقتی در کشتی که نشست، این کشتی و کشتیبان هر جا که رفتن، این مسافر هم همراه او خواهد بود. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو، اهل بیت پیامبر همانند کشتی نو هستند که من رکبها نجا، من ترکها غرق. اگر میخوایم برسیم، باید خودتونو به کشتی برسونیم، و رساندن به کشتی هم که با این همه یادآوری ها، تذکرات، راهنمایی ها، دلسوزی هایی رو که ائمه معصومین و این کشتیبان ها بیان فرمودن و این همه دعوت ها و این همه طلب ها که بیان کرده اند، اگر خود را به کشتیبان نرسانیم، یعنی بسیار ضعیفیم، بسیار نادانیم، بسیار ناتوانیم، یا البته تعبیرهای دیگر باید به کار ببرم، اون تا دیگر تا چند هرچی بگیم به خودمون گفتیم، بنابراین یه مقدار مراقبت میکنیم، همه چیز رو نمیگیم. این که انسان توانایی شنا کردن ندارد، توانایی اقیانوس پیمودن رو ندارد، ولی توانایی که تا لب دریا رو خود رو برساند که دارد، مخصوصا این خلق خدا که حتما باید تابستون رو به لب دریا بروند، خوب است که به دریاهای دیگر هم سری و نشانی و نگاهی انداخته باشند. پس بنابراین از این شوقی رو که در مورد پارسایان گفتیم، بندگان خاص و کامل خدا و انبیاء اولیا از این شوق ندارن، ولی به این معنی نیست که شوق اصلا ندارن، شوق دارن ولی مربوط به مراتب و جنبه های خاص وجودی خودشون هست که به برخی از اونها اشاره میکنم. از اون شوقی رو که عرض میکنم خدمتتون که اولیا دارن، درجه بالاترش رو خود خدا هم داره. شوق اولیا رو عنوانش رو یادآوری میکنم، امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، همچنین امام صادق صلوات الله و سلام علیه، همینطور بقیه معصومین که اگر مخصوصا در اینا رو دیگه در دعاها باید پیدا کرد، اگر مخصوصا به دعاها به دقت نگاه کنیم، از این جملات بسیار فراوان است که فرمود امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه: ورزقنی شوقن الی لقائک، خدای اشتیاق و ملاقاتت را به من بده، به گونه ای که نه فقط از دنیا بگذرم، نه فقط از آخرت بگذرم، که از اینها گذشتم پیش از اون که به دنیا بیایم، گذشتم که اینها در حد و اندازه من نیست که از اونها بگذرم، اشتیاق به لقاءت رو در من ایجاد کرد، یعنی من مشتاقم که مشتاقت باشم. چنان که در سخن دیگری ائمه معصومین فرمودن که ورزقنی، بعد از این که چند تقاضا رو خواستن، لذ، این دیگه باز کاملتر از قبلی است، لذت النظر الى وجهک و شوقا الى لقائک، خدایا میخوام به وجهت بنگرم. حالا این رو اگر بخوام یه توضیح خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، اینه که در یه جاهای دیگر رو ملاحظه بفرمایید، در اخبار و روایات دیگر رو ملاحظه بفرمایید که خود خاندان پیامبر وجه الله هستند، البته همه عالم وجه الله هستند، ولی این وجوه با هم تفاوت دارد، هر وجهی صفتی از صفات خدا رو بیان میکنه و روشن میکنه. این وجوه برخیشون یک صفت، برخی دو صفت، برخی از وجوه هم هستند که تمام صفات خدا و اسماء خدا رو عیان میکنن. وقتی اینجوری که شد، گاهی ما مثلا در تعبیرات یا زیارتنامه یا دعاها میگیم که عین وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا، یه وجه خدا یک وجهی داره که نه اینکه دیگران افراد معمولی به سوی میرن، بلکه اولیاء الهی به سوی آن وجه متمایلند و توجه دارن و رو به سوی آن دارند. خاندان پیامبر خود وجه تام و کامل خدا دارند. خب حالا اگر اون جمله رو کنار این جمله قرار بدیم که لذ ورزقنی لذت نظره الی وجهک، میخوایم به وجه تو تماشا کنیم و نظر کنیم، در حالی که خود وجه الله هست، و شوقن الان لقائه، اینا سخنانیست که معمولا دیگه چاره نداریم جز این که یا مجاز بگوییم یا سخن عرفی بگوییم یا نکات دیگری و مشابه اون، چنان که در مورد خوب در شوق خدا به بندگانش هم باز اشاره میکنم خدمتون. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که در زیر این آیه کریمه در روی شوق مربوط به خدا فرمود که در این آیه کریمه که قل ما یعبأ ربکم ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، اگر این در اگر همین یک آیه رو در روی دعا و ارزش و اهمیت دعا داشتیم بس بود که اصلا توجه خدا به خلقش به وسیله دعاست، یا دعا به زبان استعداد یا به زبان حال یا به زبان قال، منتها ما نمیدانیم که استعدادمون مشغول دعا کردن هست یا نیست، آیا حالمون مشغول دعا کردن هست یا نیست، نمیدانیم. و چون نمیدانیم و نمیتوانیم اونها رو احیا کنیم و اونها رو وادار کنیم، مانا یدرک کلو لا یدرک کلو، حالا بس زبانمون حداقل در اختیار خودمون هست که با زبانمون دعا کنیم، حالا اگر حالمون هم موافق بود چه بهتر، اگه همینجور که دعا میکنیم از درون داریم متحول میشیم، اشتیاق و علاقمون بیشتر میشه، فداها. اما اگر اینجور هم میشونیم نه خیر، حالا دیگه گفتن شب جمعه دعای کمیل رو بخونیم، خوندیم، حالا اگر نمیخوندیم هم طوری نبود، چنان که حالا هم که خوندیم طوری نشده، اگر اینجور هست از همین گفتن و دعای زبانی نباید کوتاهی کرد و غفلت کرد. فرمود که اگر این دعاهای شما نبود خدا بهتون توجه نمیکرد. بعد فرمود که این معناش اینه که همین که کسی دعا کنه خدا بهش توجه میکنه. بعد یه نفر سوال میتونه کنه که پس حالا که اینجور هست ما که داریم دعا میکنیم چرا خدا به اجابت نمیرسونه، چرا به اون توجه نمیکنه، عنایت نمیکنه؟ دیشب دعا کردیم، امروزمون با پریروزمون هیچ فرق نداره، الان هم دعا میکنیم باز هیچ فرق نکرده، چرا این دعاها به اجابت نمیرسه؟ یکی از جنبه های مربوط به اجابت دعا اینه که شوق الهی به شنیدن صدای گریه و ناله و ذکر و دعای این بنده تعلق گرفته است. این بنده بین چقدر باید مهم باشد، کامل باشد، تام باشد که خدایش به او مشتاق است. بدانیم که خدا به این جسم از جهت جسم بودنش مشتاق نیست، خدا به این نفس از جهت نفس بودنش مشتاق نیست، به این روح و قلب و سر و خفی و اخفا و هر چرا که جنبه امکانی داشته باشد از این جهت امکانیش مشتاق نیست، چون توجه عالی به دانی امکان پذیر نیست. وقتی که توجه عالی به دانی امکان پذیر نباشه این نمیتواند او به این چیزهای خورد و ریزی که ما داریم توجه کنه، بگه بله چه نماز خوندیم، چه دعایی کردیم، چه نفس پاکی داریم، چه قلب پیوسته متحولی داریم، چه روح عظیمی داریم، اینها در مورد خدا صادق نیست. پس باید که این بنده که داره دعا میکنه چیزی را نشان دهد که با آن چرا که خدا نشان میدهد یکی باشد. این باید همون باشد که فرمود که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اغرق، من خواستم که خود را نمایان کنم، حالا برای خود نمایان کنم یا برای خلق نمایان کنم، که این رو در جای دیگری به اشاره خدمت عرض کردم یا شاید جای دیگه نوشته باشم، این که این احببت ان کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اغرق، این که میخوام معروف باشم، معروف که باشم، فاعل این معروف که چه کسی باید عارف من باشد، خودم باشم یا دیگران باشن، این رو فعلا کار نداریم، ولی بالاخره باید خدا چیزی در این خلق ببیند که معروفیت نزد اونها یا معروفیت در مظاهر اونها، این باید مطلوبش باشه. این دعای مؤمن این ویژگی رو دارد که بیانگر چیزی است، وجهی از وجود الهی است که چون وجه الهی است و خدا هم حب به ذات دارد اون براش مطلوب هست. بنابراین وقتی که این آیه رو امام صادق صلوات الله و سلام علیه خوند فرمود که فإن الله عز وجل لا يؤخر إجابة المؤمن، وقتی یک مؤمنی که دعا میکنه و خود خدا هم گفته دعا کنید ادعونی استجب لکن، اجابت میرسونم، دعا کنید بهتون توجه میکنم، دعا کنید مشکلاتتون حل میکنم، دعا کنید دنیا و آخرت هر چی میخوام بهتون میدم، ولی میبینیم ما چیزی نمیبینیم. میگه این دعای مؤمن رو دیرتر به اجابت میرسونه، چرا؟ شوقن الی دعائه. ما اگر همین اندازه بدونیم برای دعا کردن اون بس است. خدا مشتاق است که دعای بنده اش را بشنود. پس بندگان خدا که اگر به خیالتون و به نظرتون دعایتون به اجابت نرسیده است به چیزی بزرگتر دست یافته اید. مگر نفرمودن اگر کسانی که صبر میکنن، تحمل میکنن، در گرفتاری ها مشکلات فرو میفتن، به سختی ها و گرفتاری های زیادی مبتلا میشن، اگر بدانند که نتیجه آن این است که محبوب خدا واقع میشوند، چه این که اگر کسی در این سختی ها شکیبایی بورزد، تحمل کند، خدا درباره او میفرماید ان الله یحب الصابرین، اگر کسی بداند ان الله یحب الصابرین یعنی چی، میطلبد که همه سختی ها یا همه عالم بر او فرود بیایند. اگر کسی اون بنده خدا که گفت خدا یا من رو در جهنم بردی آنچنان همه عذابهایت رو من اختصاص بده که کسی از عذاب تو سهمی نداشته باشد، چون در این عذاب رو دیدن و تحمل کردن به محبوبیت الهی رسیدن است. و اگر کسی بتواند این محبوب خدا واقع محب بودن خدا آدم رو به قش و ضعف و بیهوشی و مدهوشی میرساند، محبوبیت به چه معناست؟ خب البته ما چون محبوبیت خدا رو نمیدانیم، تجربه نداریم، بنابراین نمیتونیم درباره چیزی بگیم. درباره محبیت هم همینجور هست. حالا اگه درباره محب خدا بودن ما باید بگیم محب نفس بود یعنی چی، محب خوردن، محب آشامیدن. ما که نفسمون کوچه، طبیعتمون کوچکتر از اون، این خواسته هم کوچیک، ببین نسبت به مشتهیاتمون چه کار میکنیم. اگر ساعتی رو گرسنگی رو تحمل کرده باشیم، دم افطار دیگه اصلا یادمون میره که ما رو چه کار کرده بودیم، یادمون میره که این روزه اهمیتش به این طمأنینه و وقار و سکینه و آرامشی است که دم افطار داشته باشیم، فراموش میکنیم. بنابراین آنچنان به سفره و غذا مانند اونها اشتیاق و تمایل نشون میدیم، آنچنان حمله میکنیم که اصلا نه اینکه روزه دار نبودیم، گویی با حیوانات انگار تفاوتی نداریم. گوسفندهای گرسنه چجوری به سوی علف میرن، جمع زیادی اون وقتی گرسنه‌شون میشه همینجوری میرن، با اینکه دعای وقت افطار رو کوچیکش کردم، گفتم بگو اللهم لك صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، یه دعای دیگر هم یه جمله اضافه و علیک توکلنا فتقبل منا، چند تا جمله کوچولو که یک دقیقه قبلا طول نمیشه، 30 ثانیه هم طول نمیشه، 4 تا 5 ثانیه شد 20 ثانیه، 4 تا 4 ثانیه 16 ثانیه، همین هم یادمون میره، بسم الله مون یادمون میره. این اشتیاقهای دنیوی رو که ما داریم نگاه کنیم، اینا اشتیاق به مطالب و مشتهیات نفس و طبیعت من هست. حالا اگر این اشتیاق بیشتر باشه، ما محب کمالات و لذت‌های روح باشیم، اونجا چگونه خواهیم بود؟ اگر دیدید که درباره امیرمؤمنان صلوات الله و سلام علیه نقل کردن، مکرر و مکرر نقل کردن که بارها اومدن به حضرت فاطمه سلام الله علیها، اومدن خبر دادن که بیا همسر در نخلستان بیهوش شده است، مرده است. حضرت فرمود که نه مرده است، زنده است، زنده تر از دیگران طبق نقل. این مدهوش بودن، بیهوش بودن، دوچار قشفه بودن، نه به این معناست که ما فکر میکنیم که حالا مثلا انرژیمون اومده پایین، خونمون افتاده، نمیدونم قندمون افتاده، چنینمون بالا رفته، چنانمون کج شده، راست شده. این دیگه که معنا که نیست، بلکه این معنای دیگری دارد. وقتی اشتیاق که تام باشد، یکی از لوازم و نتایج این اشتیاق این است که انسان از خود بی خود می شود. اگر ما که در موارد مادی و حسی و جسمانی و لذت‌های نفسانی و طبیعی این اشیاها رو تجربه کردیم، بزرگترش کنیم تا بشه قلبی، بزرگترش بکنیم تا بشه روحی، بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر تا بشه محب، اظهار محبت به خدا، یعنی این که این اشتیاق به دیدن خدا، این تازه آخرش نیست، بلعکسش حالا کنیم. انسان به جایی برسد که خدا مشتاق او باشد، میگه بندم صحبت کن، از صحبت کردن تو من، حالا به تعبیر عرفی بنده میگم که حالا این کلمات رو گاهی در مورد خدا گفتن درست نیست، باید کلمات مشابهش رو بیاریم، بنده من صحبت کن که از صحبت کردن تو لذت میبرم. اون عالی که به دانی توجه نمی کند، از دعای کسی که دعا میخواند لذت میبرد. بگید مسرور می شود، بگید مبتهج می شود. کلمات رو هر چی رو یا اصطلاحات رو میخواین عوض کنین، عوضش کنین. وقتی که خداوند اشتیاق رو شنیدن، البته ما چون در مرتبه طبیعت زندگی میکنیم، آخرش در مرتبه نفس صحبت میکنیم، خب به ما شرفی رو تو دوست داری که ما دعا کنیم، ما مشکلمون حل کن، کار به این کارا نداریم که تو مشکل تو جای دیگه، اشتیاق تو جای دیگه حل کن، چون نمیدانیم، چون نادانیم، جاهلیم. اینم واقعا اینجور هست که ما اون چرا که میدونیم در طبیعت هست، بیشتر از طبیعت چه میدونیم، ما چند تا کلمه رو از جای دیگه، اما ما کجا در مرتبه روح سیر و سفر کردیم که روح رو بشناسیم، کجا در مرتبه سر و خفی و اخفا قدمی برداشتیم که اشاره بون داشتیم، کجا در مرتبه الوهیت پا نهاده ایم تا بدانیم که او چگونه است و اشتیاقش به چیز، نفرتش به چیز، میلش به چیز، حبش، عشقش به چیز، اونا رو اصلا ما ندونستیم و نمیدانیم. بعد میفرماید که وقت علت تأخیر اجابت اشتیاق خداست به این که این صدا رو بشنوه، میگه که یقول صوتا احب ان اسمع، این یه صدایی است که من دوست دارم که بشنوم، یعنی این صدا محبوب من است. بنابراین وقتی که ما اگر بدونیم اینجوری، اگر بدونیم که این خلق خدا این چنین مشتاقان سخن ما را دارن میشنون، با نشاط صحبت میکنیم، با سرحالی صحبت میکنیم، با میل و رغبت صحبت میکنیم، چون خلق اشتیاق به شنیدن صدای ما داره. ببین یه نفر برای اینکه یه آوازی بخواند که یه تعداد افرادی اون رو بشنون، بعد هم آخر تشویقش کنن، حالا تشویقش مادی باشد، معنوی باشد، لفظی باشد، کلامی باشد، ازش امضای بگیرن، عکسی بگیرن، هورایی بکشن، ببینید ده‌ها و ده‌ها روز، ده‌ها بار تمرین میکند که این توجه خلق رو به خود جلب کند. خدا به اندازه خلق هم نیست که ما پیشتر خود رو آماده کنیم، تمرین کنیم، حالی که یک مشتری داریم که صدای ما رو میخواد بشنوه. 124,000 پیامبر هم پشت سر هم فرستاده، نامه رو نامه، پیام رو پیام که میخوام صدات رو بشنوم. ما چند تا هم که همچین مرید و همچین مشتری داریم؟ مشتری معمولا ما اینجوری هستن که حالا اگر شکمشون سیر باشد، دنیاشون آباد باشد، خوفی خطر چیزی نداشته باشن، کاری نداشته باشن، بیکار باشن، بجن تو خیابون قدم بزنن، حاضرن حرفای ما رو بشنون. به مجردی که یه کار مهمتره پیش اومد، میگه که امروز من کار داشتم، پیداست که روزی بیکاره میاد این حرفا رو میشنوه. ما مشتریامون اینجور هستن، به اشتیاق داریم حرفامون رو بهشون بگیم. حالا اگر یه مشتری داریم پره پا گرز، ششرانگ حواسش رو اختصاص ما داده، نه از سر نیاز، نه از سر احتیاج، نه از سر نقص یا مانند اون، این سخن انگار سخن مهمی است که او شنیدنش رو دوست داره. این سخن زمینی نیست، اگر زمینی بود آسمان که زمین رو نمیخواهد، زمین آسمان رو میخواهد، هر ناقصی کامل رو میخواهد، ولی کامل ناقص رو نمیخواهد. وقتی که خدا با اون عظمت، با اون همه ویژگی هایی رو که هیچ گونه نقصی، ضعفی، فتوری، سستی و مانند اون در وجودی همه عین کمال است و جمال است و جلال است و بها است و عظمت است و عزت است و علم است و همه چی در حد بی نهایت، بلکه بالاتر از بی نهایت، بلکه این بالاتریش هم بی نهایت است، او میگه که صوتم احب ان اسمعم، میخواهم این صدا رو بشنوم، این شنیدن این صدا رو دوست دارم. اگر ما بدانیم که خدا یه مشتری اینجوری داریم و اونم خداست که میخواد صدامون رو بشنوه، وقتی دعا کردن دیگه خمیازه نمیکشیم، وقتی دعا کردن دیگه این پایین پا نمیشیم، وقتی دعا کردن دیگه اینجور نیست که چنان که در خیلی از موارد اینجور هست. مگه بنده کلام دارم اینجا صحبت میکنم، همه چهار ستون بدنم سالم هست، هیچ گونه نقصی، ضعفی، خستگی، تشنگی هیچ کدام از اینا نیست، ولی همه اینها رو چون یه نفر، دو نفر، پنج نفر دارن میشنون که اونها قابل توجه هستن، بنابراین همه اینها رو تحمل میکنیم. حالا قرار خدا بشنوه. و یعجل و اجابت دعا للمنافق، بلکه بعد یه جمع دیگری هم که اینا خدا نمیخواد حرفشون رو گوش کنه، همون اول گفت خدا نون میخوام برم واسه نون، نون تو بگی برو دنبال کار دیگه، صدا در نیاد. دعای منافق رو خدا زودتر به اجابت میرسونه، بعد میگه که و یقول صوتا اکره سماعه، این صداش اصلا بده میاد، نمیخوام بشنوم، چون نمیخوام بشنوم تا گفت خدا نون بده، میگم فرمای نونه، دنیا میخوام دنیا، جاه و چنین و چنان میخوام، هر چی رو خواسته بهش میگه، چون صداش رو نمیخواد بشنوه. بنابراین خدا هم میبینید که اشتیاق دارد، علاقه دارد، حب دارد، ولی حب به خدا به چه تعلق میگیرد؟ به این چیزهایی رو که معمولا حب به ما تعلق گرفته، حب به او تعلق نمیگیرد. اینم نمونه از شوق خدا. نمونه های دیگر هم از شوق رو نوشتم که بله این دوتا رو یادآوری کنم، اگرچه نماز شده، بله نماز رو بخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد